سلام، به پادکست در عمق خوش آمدید. علیرضا مجیدی هستم و افتخار دارم در 105 شماره از پادکست در عمق در خدمت شما عزیزان باشم. در این پادکست قصد داریم با نگاهی عمیق و مشکافانه به بررسی روندها و تحولات خاورمیانه بپردازیم. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تسنیم تهیه میشه و هر هفته 5 اپیزود از اون رو در مورد اصلی‌ترین روندها، تحولات و همچنین شخصیت‌های برجسته در غرب آسیا منتشر میکنیم. با این مقدمه به سراغ موضوع 105 شماره از این پادکست میریم. در این شماره به موضوع بازخوانی حمله اسرائیل به دمشق در نظم منطقه غرب آسیا میپردازیم و با توجه به اهمیت این موضوع بیش از یک شماره از پادکست در عمق رو بهش اختصاص میدیم. در این شماره از پادکست در عمق، یعنی در اپیزود شماره 105، به این دو سوال پاسخ میدم: یک، اهمیت و ضرورت این بحث چیست؟ دو، سیر تطور دیپلماسی دمشق از زمان حکمرانی جولانی چگونه بوده است؟ به عنوان مقدمه یا سوال اول به این موضوع می‌پردازیم که اهمیت و ضرورت این بحث چیست؟ در پاسخ باید بگیم اساساً هر اتفاق میدانی که میفته حتماً فرای از بحث‌های میدانی خودش یک پشت صحنه یا به تعبیر عربا خلف الکوالیسی داره که معادلات سیاسی در اونجا به یک گره بزرگی خورده که برای حل اون گره میرن به سمت درگیری‌های نظامی. اتفاقی که در سویدا افتاد و در ادامه اسرائیلی‌ها دمشق رو هدف قرار دادن، یک بخشش به معادلات داخلی سوریه برمیگرده، یک بخشش به معادلات منطقه‌ای و دیپلماسی منطقه‌ای سوریه برمیگرده. ما در چند قسمت در پادکست در عمق به این بحث می‌پردازیم که از جنبه دیپلماسی منطقه‌ای دمشق چه اتفاقاتی افتاد که زد و خوردهای سویدا پیش اومد و اسرائیل هم اون واکنش رو نشون داد. الان در خبرها داریم که ایالات متحده و مشخصاً تام باراک رایزنی هایی کرده تا به درگیری ها پایان بده و آتش بس در سویدا برقرار بشه. همین ورود تام باراک نشون میده بخشی از این مسئله به معادلات منطقه‌ای برمیگرده و ما سعی میکنیم اون قسمتی که خلف الکوالیس بوده، دوربین ها نشون نمیدن، رو نورافکن بندازیم و این وجه از بحران رو به صورت مشروع برای نخبگان ایرانی توصیف کنیم. پرسش اول: سیر تطور دیپلماسی دمشق از زمان حکمرانی جولانی را تشریح کنید. برای پاسخ باید بگیم ما به صورت کوتاه از زمانی که جولانی صدارت امور رو در دمشق بر عهده گرفت، سه دوره زمانی رو به صورت مشخص یا سه فاز، سه مقطع متفاوت رو میشه در دیپلماسی دمشق مشاهده کرد. البته اینا مرز دقیق و مشخصی نداره که در ادامه توضیح میدیم. دوره اول دوره‌ای که ابتدا وارد دمشق شده بود، به صورت مشخص میتونیم بگیم از همون دسامبر 2024 شروع شد و ژانویه 2025 کاملا بر این مدار بود، اما از فوریه به مرور حاشیه رفت. این دوره چه ویژگی داره؟ در کلان ذهنیت جولانی این بود که برای تثبیت پایه‌های قدرت به ترکیه نیاز داره، هر اندازه میتونه به ترکیه نزدیک شه، همزمان روابط خودش رو با طرف‌های خلیجی تقویت کنه. اما چند تا اتفاق در این بازه زمانی افتاد که به مرور نگاه جولانی رو تغییر داد. این اتفاقا چی بود؟ ما چند روند به صورت موازی دنبال شد. روند اول این بود که از لحاظ سیاسی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به سمت همکاری با دولت جدید اومدن و با دولت جدید رابطه گرفتن. اما جولانی توقع داشت همزمان سرمایه هم وارد سوریه بشه، اما این اتفاق نمی افتاد و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس صریحا می گفتن محدودیت های تحریمی که آمریکا اعمال کرده اجازه انتقال گسترده سرمایه رو نمیده. پس این یه وجه بود. در عین اینکه روابط سیاسی با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس برقرار شد، به دنبال اون تلاش شد تا لابی‌هاشون فعال بشه و کل جهان عرب با حکومت جدید سوریه ارتباط بگیرن، اما سرمایه‌شون وارد نمی‌شد و مشخصا در این مورد مسئله اساسی رو آمریکا عنوان می‌کردن و آدرس می‌دادن، ارجاع می‌دادن، می‌گفتن این مورد رو باید معافیتش رو آمریکا بده. مسئله دوم این بود، علارغم سرعت بالای تجدید روابط ترکیه و سوریه و اصرار شخص جولانی برای توسعه روابط، اما یه جاهای جولانی توقعاتی داشت که محقق نشد. مشخص‌ترین مسئله این بود که جولانی انتظار داشت جیش الوطنی منحل شه، اما ترکیه نه تنها جیش الوطنی رو منحل نکرد بلکه حقوقشون رو افزایش داد، حقوق پرسنلشون رو افزایش داد. البته در کنفرانس تأسیسی وزارت دفاع جدید، اون چیزی که اسمش گذاشتن مؤتمر النصر یا کنفرانس پیروزی، سران جیش الوطنی همگی به دستور ترکیه حضور پیدا کردن و ترکیه اینها رو جزئی از ارتش جدید قرار داد، اما منحلشون نکرد. این نکته مهمیه. نه تنها اون مسئله، بلکه دولت موقت، اون تشکیلاتی که عبدالرحمن مصطفی ریاستش رو بر عهده داشت و در مناطق تحت قیمومیت ترکیه در شمال استان حلب و همچنین اون منطقه نبع‌السلام، یعنی شامل سه منطقه دارالفرات و افرین که این دوتا شمال حلبن و همچنین منطقه نبع‌السلام، در اون مناطق هر چند تأکید داشت بر تعامل مستقیم با دمشق، اما تشکیلاتش رو تعطیل نکرد و این برای جولانی خیلی زیان بار بود، زیر بارش نمی رفت. خود من اون روزا یادمه چه واکنش هایی در فضای داخلی مجموعه های مختلف نزدیک به دولت سوریه مشاهده می شد علیه اینکه ترکیه چرا زیر بار انحلال این مناطق نمیره. ترکیه هم البته استدلالی داشت، مثلا انحلال جیش الوطنی رو منوط میکرد به حل قضیه غزت. اما در هر صورت واقعیت این بود که در این مسئله خاص جولانی توقعاتی داشت که برآورده نشده بود. روند سومی که در اون زمان رخ داد این بود که در داخل سوریه و مشخص‌تر در داخل خود دمشق تحرکاتی علیه حکومت جدید صورت می‌گرفت که جولانی وقتی واکاوی می‌کرد آدرسش به امارات می‌رسید و نخ تسبیح تمام این تحرکات تأکید بر این بود که باید حکومت آینده سوریه یک حکومت سکولار بماند و این مسئله بود که اصلا جولانی خصوصا در فضای اون روزها نمیتونه زیر بار بره. توجه کنیم جولانی در اون مقطع هنوز کنفرانس پیروزی وزارت دفاع یا کنفرانس گفتگوی ملی که بهانه اون بود برای معرفی خودش با عنوان رئیس جمهور رو برگزار نکرده بود. با اصرار طرف‌های دیگه معارضه اسد رو قانع می‌کرد که در این دوره خاص انسجام مهمتر از فراگیریه، انسجام دولت مهمتر از فراگیر بودن دولت، یعنی در بر گرفتن همه سلایق و احزابه و به این جهتی که دولت حزبی تشکیل داده بود منحصرا در از عناصر تحریر شام و البته مناسب درجه چندم به عناصر دیگری که با خود جولانی هماهنگ بودن. دارم اون مقطع رو صحبت میکنم. اما وقتی معارضین بشار رو کنترل کرده بود و اوورده بود تو مدار خودش با این بهانه تقدم انسجام بر فراگیری، اما نمیتونست صدای اعتراض سکولارها رو مهار کنه و اینجا مسئله امارات رو میدید. پس سه روند بود. اولیش عدم ورود سرمایه خلیجی به علت معافیت، به علت فشار تحریمی آمریکا. مسئله دوم عدم انحلال جیش الوطنی و دولت موقت در مناطق تحت قیمومیت ترکیه. و مسئله سوم تحرک جریانات سکولار با تحریک امارات. و این موضوع نه تنها در دمشق، در درعا به شکل دیگری دنبال می شد که شرح مجزایی می طلبه. این سه روند وجود داشت. در کنار اون یک روند مهم دیگر وجود داشت که همه این ستا بذاریم کنار، اونو باید بذاریم کنار، وزن برابری پیدا میکنن. اون مسئله پیشروی های اسرائیل در جنوب غربی سوریه و همزمان حملات مکررش به نقاط مختلف سوریه بود. جولانی هیچ ایده‌ای نداشت که نمیدونست در برابر اسرائیل چه کنه. اینها ویژگی هایی بود که به مرور نگاه جولانی رو تغییر داد. نگاه اولیه این بود که در دوره تثبیت اولیه نیاز جدی به همپیمانی با ترکیه داره و همزمان برقراری رابطه با حوزه خلیج فارس. اما اینجا دچار تغییر شد. دوره دوم که از اوائل فوریه میشه رد شدید و در ماه مارس 2025 تثبیت شد، یعنی اواخر اسفند ماه سال گذشته شمسی، دوره ایه که در این دوره باید بگیم جولانی رفت به سمت موازنه. موازنه که دنبال میکرد در دو سطح بود، هم در داخل هم در خارج، و به موازات اون تلاش میکرد نظر آمریکا رو جلب کنه. موازنه در داخل که درست بعد از رویدادهای ساحل با جدیت دنبال شد. رویدادهای ساحل یعنی همون جنایتهایی که در حق علوی ها در استانهای لازقیه و ترتوس رخ داد. بعد از اون ماجرا، اون توافق معروف، اون عکس یادگاری معروف بین جولانی و مظلوم عبدی در روز 10 مارس 2025 منتشر شد و جولانی در داخل تلاش کرد از طریق موازنه از اینجا به بعد پروژهش رو پیش ببره. این موازنه به چه صورت بود؟ در شمال سوریه امتیازاتی به ترکیه داد، فرماندهی ارتش حما، فرماندهی ارتش حلب، ارشد نظامی یعنی، همزمان استانداری حلب، مناسب امنیتی عالی حلب، استانداری ادلب، اینها رو به نوعی با توافق ترکیه منصوب کرد. اما در سطح دیگری، در سطح ملی، تلاش کرد به نوعی هم با قصد توافق کنه، هم با دروزی ها توافق کنه، هم اگه بتونه شدت خشم و نگرانی علوی ها رو کم کنه. این دوره یه که در داخل به این شکل به دنبال موازنه بود، به همون نسبتی هم که در شمال به ترکیه امتیاز میداد، در مرکز و جنوب وزن ترکیه رو کم میکرد با تفاصیل خودش. اتفاق مهمی در این دوره افتاد، اونم این که دست متحدین آمریکا رو توی وزارت دفاع باز گذاشت. اون مجموعه‌ای که معروف به جیش سوریه الحره یا ارتش سوریه آزاد که مستقیما توسط پنتاگون در منطقه اطنف آموزش دیدن، در این مقطع پیشروی کردن. این دوره دوم در داخل چنین مختصاتی داشت. در خارج جولانی دیگه دوست نداشت ذیل ترکیه تعریف شه، بلکه تلاش میکرد متحد ترکیه و عربستان در یه سطح و مرد موازنه بین امارات و قطر در سطح دیگه باشه و در یک فاز دیگه هم یک تلاش مبسوطی داشت تا نظر ایالات متحده رو جلب کنه. این دوره میگم مشخصا از ماه مارس شروع شد، پیش رفت و تا امروز هم رد پررنگی داره، اما خاص عمر اصلی و خاص خودش تقریبا 3 ماه طول کشید و ما میتونیم بگیم از ماه گذشته میلادی روند سوم شروع شد که در ادامه، یا فاز سوم شروع شد که در ادامه توضیح میدم. دوره سوم، دوره‌ایه که به صورت مشخص و چه قالبش رو میشه از ابتدای ماه ژوئن مشاهده کرد، اما نشانه هاش رو میشه از بعد از حوادث جرمانا دید، یعنی از روزهای پایانی ماه آوریل روند به صورت تدریجی و بطئی شروع شده، در ماه می در حال پیشرفته و در ماه ژوئن کاملا غالب شده بر سیاست خارجی دمشق. در این دوره سیاست خارجی دمشق بر پایه محوریت یافتن آمریکاست. یعنی اگر دوره اول رو میشد گفت دوره توسعه روابط با ترکیه و همچنین تلاش برای برقراری روابط نزدیک با کشورهای حاشیه خلیج فارس، و دوره دوم باید بگیم دوره موازنه در سطح داخلی و خارجی در سطوح مختلف، دوره سوم دوره‌ایه که دیپلماسی سوریه به محوریت آمریکا تنظیم شده. نقطه عطف این دوره چیه؟ اینه که مسئول پرونده سوریه در واشنگتن تغییر کرد. قبلش مسئولیتش با خانم اورتگاس بود. اورتگاس کسی نبود که با جولانی بتونه به توافق برسه، به مجموعه عللی که در ادامه توضیح خواهیم داد. اما تام باراک که اومد، تام باراک از طرفی لبنانی تبار بود و این منطقه رو خوب میشناسه، و از طرف دیگه سفیر آمریکا در ترکیه بود و میتونست در مورد خشم احتمالی ترکیه توضیحاتی رو به، یا حتی به تعبیری ضمانت‌هایی رو به جولانی بده. تام باراک ویژگی که داشت این بود، تونست نظر شخص جولانی رو به خودش جلب کنه. در این زمینه دو تا ویژگی رو در جولانی خوب شناسایی کرد. اولا شخصیت بلند پرواز جولانی بود، در حدی که بهش بگه تو میتونی فراتر از سوریه در معادلات منطقه نقش آفرین باشی و فراتر از سوریه هم بلند پروازی و جاه طلبی داشته باش. دومین ویژگیش این بود که اولین شخصیت خارجی بود که جولانی رو مورد حمایت قرار داد برای تشکیل حکومت فردی کامل. تمام کشورهای خارجی که با جولانی رابطه برقرار کردند، با اون به عنوان رئیس دوره انتقالی رابطه برقرار کردند. مسئلهشون رابطه با دولت سوریه بود. همین ترکیه، همین قطر، یعنی نزدیکترین متحدین جولانی در ادوار قبلی، به جولانی میگفتن تو باید بری به سمت اینکه در میان مدت انتخابات آزاد در سوریه برگزار کنی. ترکیه که به صورت خاص‌تر بر مشارکت بقیه طیف‌های معارض بشار اسد در حکومت تأکید می‌کرد. اما تام باراک می‌گفت در این مسئله خاص ما معتقدیم خودت تو باید حکومت استبدادی شکل بدی و ما با اقتدار دولت مرکزی در دمشق به وسیله شخصی مثل تو ارتباط برقرار میکنیم، نه با دولت دمشق، نه با دولت سوریه و غیره. حالا ما در مورد تام باراک مفصلتر در ادامه صحبت خواهیم کرد، اما ویژگی این دوره اینه که آمریکا یک محوریتی پیدا کرد در سیاست خارجی دمشق. و در همین راستا همزمان گشایش هایی هم ایجاد شد که این به جولانی دلگرمی میداد تا این مسیر رو با سرعت بیشتری پیش بیاد. مهمترین گشایش ها تعلیق تحریم های سوریه بود، حذف نام تحریر الشام از لیست گروه های تروریستی بود. این گشایش ها اطمینان خاطر میداد به جولانی که این مسیر رو ادامه بده. خب این مسیر چه ویژگی هایی داشت؟ تام باراک یک تأکید پررنگی داشت بر اینکه سوریه باید به سرعت به پیمان ابراهیم بپیونده و دمشق رو در این مسیر انداخ که گفتگوهای امنیتی چند دور با اسرائیلی‌ها برگزار کنند و در ادامه به این سمت برن که به صورت علنی تطبیع یا عادی سازی رابطه با اسرائیل رو در دستور کار قرار بدن. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. شما به 105مین شماره از پادکست در عمق گوش دادین که به میزبانی خبرگزاری تسنیم درباره مسائل و تحولات خاورمیانه تهیه میشه. در این شماره که روز شنبه 28 تیر ماه 1404 ضبط و منتشر میشه به موضوع بازخوانی حمله اسرائیل به دمشق در نظم منطقه غرب آسیا پرداختیم.